خبر.
ساعت 13 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی اقتصاد. ارزآوری 9 میلیون دلاری صادرات سیمان در خراسان جنوبی. صادرات سیمان تولیدی خراسان جنوبی از ابتدای سال بیش از 9 میلیون دلار برای کشور ارزآوری داشت. معاون امور صنایع سازمان صنعت معدن و تجارت خراسان جنوبی گفت از ابتدای امسال 1,080,000 تن سیمان در استان تولید شد که از 345,000 تن آن به خارج از کشور و عمدتاً به افغانستان صادر شد. حسن نژاد افزود واحد تولیدی سیمان قائن 565,000 تن و واحد تولیدی سیمان باقران هم 514,000 تن سیمان از ابتدای سال تولید کردند. معاون امور صنایع سازمان صنعت معدن و تجارت خراسان جنوبی با اشاره به شرایط پیش آمده در کشور افغانستان گفت میزان صادرات ما به این کشور در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به نصف رسید، اما تولید ما تغییری نداشته و مازاد بر نیاز استان در داخل کشور مورد استفاده قرار گرفته است. حسن نژاد افزود در مجموع حدود 800 نفر در کارخانه تولید سیمان خراسان جنوبی به طور مستقیم در این دو کارخانه تولید سیمان مشغول به کار هستند.
رادیو اقتصاد.
آجیل خام به لحاظ دارا بودن عنصر سلنیوم نقش مهمی در کاهش رادیکال‌های آزاد در بدن داره، باعث کاهش اثرات مضر آلودگی هوا میشه. بهتر حتی امکان در روزهایی که آلودگی هوا بسیار زیاده از غذاهای چرب، مخصوصاً چربی‌های جامد حیوانی و گیاهی استفاده نشه. در هنگام آلودگی هوا بهتر از مواد غذایی مثل کرفس، اسفناج، گوجه فرنگی، لیمو شیرین، نارنگی، پرتقال و برگ سبز کاهو استفاده بشه.
دوستان عزیز، دعوت میکنم در این لحظه بشنوید دولت ملت مقتدر رو.
ملت مقتدر.
به نام خداوند ایران زمین. با درود به شما همراهان ارجمند و شنوندگان گرامی، با یکی دیگر از برنامه‌های ملت مقتدر از رادیو اقتصاد همراه شما ایم. این ویژه برنامه از 11 بهمن ماه آغاز شده و تا 21 بهمن ماه ادامه خواهد داشت. هر روز به یکی از حوزه ها میپردازیم راجع به دستاوردهای انقلاب و شما عزیزان هم میتونید اظهار نظر بفرمایید درباره مجموعه این بخش هایی که تقدیم میکنیم و ویژه برنامه ملت مقتدر. از طریق سامانه 3162 و یا شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما. می‌دونیم که دهه فجر و فرارسیدن سال روز پیروزی انقلاب اسلامی فرصت بسیار مغتنمیه که ما به بازخوانی انقلاب و دستاوردهای اون در حوزه‌ها و عرصه‌های گوناگون بپردازیم. همونطوری که عرض کردم، هر روز به یک حوزه اختصاص داره. امروز هم ویژه برنامه ملت مقتدر به دلیل اهمیت موضوع به دستاوردهای انقلاب در حوزه نان و فناوری می‌پردازیم. و طبق روال برنامه های گذشته ما ارتباط های تلفنی خواهیم داشت با بزرگوارانی که در این زمینه صحبت خواهند کرد. امیدوارم که برنامه امروز هم مورد توجهتون قرار بگیره. با شروع قرن 21 کشورهای مختلف شروع به سرمایه گذاری در جنبه های مختلف نانو تکنولوژی کردند. اما قرار بود در مورد پیشرفت های ایران توی این 40 سال گذشته صحبت کنیم. واقعیت اینه که تا دهه 70 و پس از انقلاب اصلا در ایران کسی از نانو تکنولوژی یا فناوری نانو اطلاعات کافی نداشت و بنابراین بررسی آمار اون هم پیش از انقلاب منتفی است. از سال 1380 ایران هم شروع به سرمایه گذاری در زمینه نانو تکنولوژی کرد. فرمان رئیس جمهور وقت در مورد تحقیق و مطالعه راهبردی در مورد نانو تکنولوژی بود. دو سال بعد از اون تاریخ ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در ایران تشکیل شد. از اون به بعد بود که در آموزشگاه‌ها و دانشگاه‌های مختلف نانو و مباحث مربوطه به اون بررسی و تدریس شد. یه آمار خدمتون عرض می‌کنم که حالا خودتون بشینید و بررسی بکنید. در سال 1383 تعداد اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های ایران 244 نفر بودند و این آمار در سال 1369 به 2450 نفر رسید. همونطوری که خدمتتون عرض کردم، در این ویژه برنامه ارتباط های تلفنی هم داریم. در مورد این دستاورد بیشتر صحبت میکنیم. ابتدا ارتباطمون برقرار شده با جناب آقای دکتر کدخدایی، مدیر ترویج صنعتی ستاد نانو، که خدمتشون خیر مقدم میگم. جناب دکتر کدخدایی، درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
خواهش میکنم. الان خدمت شما همکارا و همه هموطنان عزیز شنونده عرض سلام دارم در خدمتتون.
سپاسگزارم. آقای دکتر، ممکنه ابتدا خیلی مختصر در مورد فعالیت‌های این ستاد بفرمایید؟
خواهش میکنم. خدمت شما عرض شد که ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در دو سند گسترش فناوری نانو در کشور فعالیت خودش رو از سال 82 شروع کرد. در 10 ساله اول تمرکز بر تربیت نیروی انسانی و متخصص فناوری نانو بود که بتونه به عنوان زیرساخت توسعه صنعتی کشور در سالهای آینده ازش استفاده بشه.
بله.
و عرض می شود که در 10 ساله دوم با پشتوانه این نیروی متخصص و کارآمدی که از دانش فناوری نانو برخوردار شده بودند، مقالات و علم این فناوری نانو رو به دست آورده بودن، در 10 ساله دوم هدفگیری شد که این دانش، این فناوری، این دانسته هایی که توسط متخصصین کشور به دست آمده در طی سالهای گذشته،
بله،
وارد عرصه تولید، وارد عرصه صنعت و از شاید که بهبود کیفیت محصولات و افزایش رفاه عمومی جامعه بشه.
بله، بسیار عالی. عرض کنم جناب آقای دکتر کدخدایی، تحلیلگران بر این باورند که فناوری نانو که مورد بحث ما امروزه یا همون نانو تکنولوژی فناوری زیستی یا بیوتکنولوژی و فناوری اطلاعات آیتی یا اینفورمیشن تکنولوژی در واقع سه قلمرو علمی هستند که انقلاب سوم صنعتی رو تشکیل میدن. اما به نظر میرسه که ما باید راجع به موج چهارم انقلاب صنعتی صحبت بکنیم، یعنی ادامه دانش کنونی که به هر حال تو جامعه است، پدیده خیلی عظیم که تقریبا در تمامی گرایش علمی راه پیدا کرده و با سرعت هم داره توسعه پیدا میکنه، حالا در صنعت ساختمان هست، مساله به کار رفته و خیلی از رشته های دیگه. من میخواستم بفرمایید که الان وضعیت و شرایط فعلی ما درباره این دانش یعنی نانو تکنولوژی کجاست و چیه و چه رتبه ای داریم؟ بفرمایید. خواهش میکنم.
خدمت شما عرض شود که خب از دو جنبه میشه این موضوع رو بررسی کرد. یکی بحث دانش فناوری نانو هستش، اینکه ما در مورد نانو بدونیم، اینکه نانو چی هست، چه خواصی داره، چه قابلیت هایی داره و چه جوری میتونیم از این فناوری نانو استفاده کنیم.
درست.
خب این همونطور که خدمتتون عرض شد، به حمدالله زیر ساخت خوبی رو در کشور ما داریم. دانشمندان، پژوهشگران، فناوران، اساتید دانشگاه و دانشجویانی که پایان نامه های خودشون، تحقیقات خودشون رو در این زمینه دارن انجام میدن، خب این علم نانو رو در اختیار دارن. و مثلا میخوام بگم که ما طبق حالا ساینتیفیک داکیومنت هایی که در حال حاضر، مستندات علمی که در حال حاضر در جهان مطرح هستش، به الحمدلله جزو قدرت های مطرح جهانی در این حوزه هستیم. در حوزه مثلا تولید نانو مواد 90% دانش فنی تولید این محصولات رو در اختیار داریم و 1/10 دانش دنیا رو در این زمینه فناوری توسط دانشمندان ایرانی، پژوهشگران و محققان ایرانی داریم عرضه میکنیم. خب در حوزه دوم که حوزه صنعت هم هست، ما محصولات خیلی خوبی رو مبتنی بر همین دانش ایرانی، مبتنی بر همین فناوری بومی روانه بازار کردیم. بیش از 830 محصول فناورانه و دستگاه های نانویی در داخل کشور داره تولید میشه و شرکت های بسیار خوبی که شرکت های دانش بنیان، شرکت های تخصصی در این زمینه فعالیت میکنن. بیش از 330 شرکت تایید شده در این زمینه تخصصی دارن تو حوزه فناوری نانو کار میکنن که از این دانشی که در قسمت اول خدمتتون عرض شد استفاده میکنن برای تولید محصولات و رفع نیازهای صنایع در داخل کشور و مهمتر از اون بسیاری از اینها هدفگیری صادراتی کردن برای ارزشات که ثروت آفرینی و بهبود کیفیت زندگی در جامعه.
بله بسیار خوب. حالا چون بحث ثروت آفرینی بود اشاره فرمودید، میخوام ببینم واقعا چقدر ما نزدیک شدیم به این مقوله که میتونیم از دانشگاه بریم فرض بفرمایید به مزرعه و واقعا اون بحث کلی دانش ثروت اندوزی یا ثروت آفرینی رو از طریق دانش ما به دست بیاریم. چقدر به این مسئله نزدیک شدیم؟
خدمت شما عرض شد که خب هدفگیری اصلی ستا این هستش که با استفاده فناوری نانو بهبود کیفیت زندگی مردم رقم بخوره و توسعه برای جامعه ایجاد بشه. در حال حاضر خب ما هر ساله اگر بخوایم یک پایشی داشته باشیم، فروش شرکت‌های نانویی در هر سال از حالا عمر ستاد که گذشته به حمدالله تقریبا 2 برابر شده. یعنی ما در حال حاضر در مقیاس 12,000 میلیارد تومان فقط در این حوزه، در حوزه فروش محصولات نانویی در کشور حجم بازارش رو به دست آوردیم. و خب این روند رو به رشد که هر ساله این حجم فروش 2 برابر شده، حجم بازار محصولات، تجهیزات و خدمات نانو رشد 100% رو داشته، نوید بخش این هستش که ما هر جا در کشور از فناوری، از دانش بومی، از تکنولوژی های روز و کارآمد استفاده کنیم، قطع به یقین هم آورده داره برای کشور و هم میتونه پشتوانه باشه برای رشد جامعه در سالهای آینده.
بله آقای دکتر کدخدایی، میدونیم که این دانش به هر حال یک علم میان رشته ایه یا بین رشته ای، طبعا با خیلی از علوم دیگه سر و کار داره. میخوام ببینم این بحث ترویج صنعتی این ستاد نانو ارتباط با صنایع رو چطور برقرار میکنه، یعنی چه ارتباطی داریم با صنایع دیگه، چقدر کمک میکنه، چقدر همدلی و همکاری وجود داره؟
همینطور. خدمت شما عرض شد که ما رسوخ نانو رو در بیش از 15 صنعت مهم کشور شاهدش هستیم، بحث توسعه صنعتی نانو رو، و هیچ صنعتی و هیچ حوزه تولیداتی رو شما نمیتونید پیدا کنید که در اون فناوری نانو کاربرد نداشته باشه. مثلا در حوزه عرض شد که بحث صنایع پلیمری، بسیاری از کفپوش‌های پلیمری، رنگ‌های مقاوم به خوردگی، رنگ‌های مقاوم به حرارت ساخت داخل کشور، خب در حال حاضر داره مورد استفاده قرار می‌گیره. قطعاتی که قطعات ضد سایش هستن باعث میشن که با استفاده از فناوری نانو در محصولات اینچنینی عمر و دوام محصولات افزایش پیدا کنه، کیفیت و کارایی اونها بهتر بشه و از هزینه‌های اضافی که خیلی از صنایع دارن استفاده می‌کنن و به نوعی هدررفت برای صنایع محسوب میشه از اون جلوگیری کنه. در صنعت نانو پوشش ها ما با پوشش دهی بسیاری از قطعات از استهلاک اونها جلوگیری کردیم. در عرض شد که صنایع نفت و گاز و پتروشیمی با استفاده از نانو کاتالیست هایی که در اون صنایع استفاده شده هم تونستیم بحث تحریم هایی که برای ورود اون محصولات به کشور برای ما ایجاد شده بود رو برطرف کنیم و هم با قیمت بسیار کمتر این محصولات رو به صنایع عرضه کنیم. در حوزه‌ای که مثلا صادرات این محصولات بوده، خب ما تونستیم هم داخل کشور رو کاور کنیم و هم این محصولات رو مثلا در حوزه دستگاه‌های نانو پوششی که خدمتتون عرض شد، علاوه بر اینکه این نیاز داخل رو هدف گذاری کردیم که رفع بشه، این دستگاه‌ها رو به کشورهای حتی مثل کشور چین، مثل کشور کره جنوبی که ما معمولا نگاه وارداتی نسبت به این کشورها محصولاتشون رو داریم، تونستیم به این کشورها صادر کنیم. دستگاه‌های نانو الیاف و نانو الکتروریسی که در حال حاضر فقط 10 تا از اونها رو با چین در از فروختیم و میتونه برای انواع فیلترهای صنعتی، انواع ماسک‌های نانویی که خب در این شرایط کرونا، در شرایط اپیدمی کرونا و بهتر بگم پاندمی کرونا و کووید-19 ایجاد شده، تونسته هم ماسک‌های نانویی هم فیلترهای صنعتی رو تولید کنه. عدم اینه که تمام این زنجیره‌ای که از بحث دانش فناوری نانو شکل گرفته در هر صنعت تونسته اثر خودش رو نشون بده. صنایع پلیمری به یک صورت، صنایع فلزی به یک صورت، صنایع عرض می‌شود که نفت و گاز و پتروشیمی به صورت دیگه و به لحاظ.
بله. و آقای دکتر کدخدایی، به عنوان پرسش پایانی میخواستم ببینم کسانی که در این زمینه و این ستاد فعالیت میکنن، این یا کسانی که طرحی دارند، اولا این مالکیت معنوی چقدر واقعا ارزشمنده و احترام گذاشته میشه به اون، بعدش هم منابع مالی از کجا تامین میشه؟ آیا دولت کمک میکنه یا شرکت های خصوصی هست؟
خدمت شما عرض کردم که ببینید ما در ترویج صنعتی فناوری نانو اتفاقا یکی از مکانیزمامون برای همین مطلب هستش که عزیزانی که ایده ای دارن یا توانایی دارن که در زمینه فناوری نانو ارتباط بگیرن با صنایع و یا صنایع میخوان اطلاع داشته باشن از فناوری نانویی که در حال حاضر در کشور هستش، خب ما این بستر رو از قبل سمینارهای صنعتی، وبینارهای صنعتی، نشستهای تخصصی و نمایشگاه‌ها و تولیدات رسانه‌ای که در این زمینه داریم مهیا میکنیم. هر عزیزی اگر توان داشته باشه، اگر علاقه‌مند باشه که بخواد در زمینه فناوری نانو وارد بشه، خب میتونه با ستاد نانو تماس بگیره. سایت رسمی ستاد indnano.ir nano.ir ارتباط بگیره و حالا ما در هم در شبکه‌های اجتماعی با همین مشخصه نانو و صنعت حضور داریم و هم از طریق حالا کانال‌های ارتباطی که روی سایت گذاشته شده میتونن ارتباط بگیرن و در حوزه‌های کاری خودشون، مثلا اگر میخوام پایان‌نامه صنعتی تعریف کنن، خب ما راهنماییشون میکنیم. از اون طرف اگر صنایع نیازهایی داشته باشن که بخوام با استفاده از فناوری نانو مرتفع کنن، ما در این زمینه راهنماییشون میکنیم. میتونن فیلم‌های استفاده از این فناوری نانو رو در رسانه‌های نانو و صنعت مشاهده کنن و از اینه که بتونن حالا با برنامه‌های مختلفی که فناوری نانو داره، شبکه تبادل فناوری نانو، چالش فناوری نانو که تعریف شده، بنیاد آموزش که بحث آموزش فناوری نانو رو دنبال می‌کنه، این برنامه‌ها رو باهاش آشنا بشن و از هر کدوم بنا به فراخور خودشون استفاده کنن. صنایع بیان از این فناوری موجود بهره بگیرن برای رفع نیازشون. از اون طرف هم پژوهشگران نیازهای خودشون رو، نیازهای صنایع رو تارگت کنن و بر اساس اون پژوهش خودشون انجام بدن.
بسیار عالی. پرسش تموم شده، اما حیفم میاد حالا که حضور دارین تلفنی، به هر حال تجربه‌ای که داری در این زمینه، من یه موضوع مهم رو مطرح نکنم. حالا شاید خیلی ها این پرسش رو مطرح کردن، پاسخم گرفتن، اما به هر حال از زبان جربانی هم بشنویم. معمولا فکر میکنید که چقدر ارتباط و همکاری هست الان بین صنایع و دانشگاه های ما؟ یعنی دانشجویی که میخواد وارد این رشته بشه باید ویژگی ها و مهارت های خاصی داشته باشه، و خود شما چقدر تلاش میکنید که آدم های نخبه رو انتخاب بکنید که در این زمینه ادامه بدن؟
خدمت شما عرض شد که اولا حالا طبق فرمایش شما فناوری اینا رو یه فناوری بین رشته ایه، یعنی هر عزیزی در هر حوزه‌ای، حتی علوم انسانی میاد در زمین فناوری اینا رو بحث مدیریت و سیاست گذاری فناوری رو تو این رشته انتخاب میکنه. خب تو بحث مهندسی هم نانو مواد، نانو فیزیک، نانو شیمی، نانو الکترونیک و رشته های مشابهی هستش که حتی پایان نامه هاشون رو میتونن بر اساس نانو تعریف کنن. ممکن عزیزمون رشتهش رشته تخصصی دیگه ای باشه، اما پایان نامه خودش رو مبتنی بر رفع نیاز صنایع قرار بده بر پایه فناوری نانو. خب ما در اصل از یک طرف برنامه هایی که به عنوان مثلا برنامه نانو استارتاپ تعریف کردیم، عزیزانی که بیان علاقمند باشن در مثلا برنامه های مثل مسابقه علمی، مسابقه ملی فناوری نانو شرکت کنن و در یک رقابت سالم، یک رقابت ارزشات که یکسان خودشون رو و توانمندی های خودشون رو ارائه بدن. خب این عزیزان انتخاب میشن، میان در نیاز رفع نیازهای صنعتی براشون گفته میشه، منتورینگ راهنمایی براشون صورت میگیره و خب اینها پایان نامه های خودشون رو، تحقیقات خودشون رو برای مثلا ساخت فلان محصول متمرکز میکنن و خب ما از اون طرف هم حمایت هایی که ستاد نانو انجام میده، صندوق نوآوری شکوفایی انجام میده، باعث میشه که این محصول اولیه بیاد و وارد حالا بحث نیمه صنعتی و انشالله تمام صنعتی بشه، کما اینکه خب نمونه های مشابه این روندی خدمتتون عرض کردم رو داریم. از اون طرف هم هر عزیزی که در دل صنعت مشکلی، تقاضایی، نیازی داره که برای رفع اون احساس میکنه که فناوری نانو میتونه قابلیت داشته باشه، به قطعا همینطوره، میتونه با همین ارتباطی که خدمتون گفتم از طریق ترویج صنعتی فناوری نانو، از طریق رسانه نانو به صنعت یا شبکه تبادل فناوری با ستاد نانو ارتباط بگیره و حمایت هایی که درش تعریف شده در جهت رفع نیاز اون صنعت به کار گرفته بشه.
بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم با توضیحات بسیار خوب و مبسوطی که فرمودید. انشالله که شنوندگان عزیز هم استفاده کرده باشند. خیلی لطف فرمودید جناب دکتر کدخدایی، با شما خداحافظی میکنم. ممنونم.
منم از شما خداحافظی میکنم و سپاسگزارم.
هر کجای ایران که این صدا را میشنوید، بیایید.
الرحمن الرحیم، این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
گزارشگر بی‌بی‌سی میگوید طوفان انقلاب برخاست و همه به نفرت از رژیم شاهنشاهی دفاع خواستند.
ایران، تاریخ سازان دیروز ما انقلاب کردند، شهید شدند، نامشان پیشانی نوشته کوچه ها، گفتمان سازی کرد، رفت پاکشان در این جغرافیا موندگار شد.
ملت دست درد به سینه همه زد و ایستاد و گفت
استقلال دارد.
تاریخ سازان امروز آن روزها را روایت می کنند. این یک دعوتنامه رادیویی است. این بار تاریخ را شما تعلیف کنید. صدا، عکس، فیلم و خاطره های خود و اطرافیانتان از مبارزات منجر به پیروزی انقلاب اسلامی ایران و از بزرگداشت دهه فجر در تمام سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی برای ما بفرستید و تاریخ ساز شد.
تاریخ ساز شد. راه های ارسال:
1. صفحه اول برنامه کاربردی ایران صدا، قسمت پویش تاریخ ساز. 2. تارنمای شبکه ها.
زمان ارسال آثار تا شامگاه 22 بهمن 1400 می باشد.
با تاریخ ساز شده،
تاریخ ساز شده.
فقط یک کلید فاصله داریم.
و درود می‌فرستیم به همه هموطنان ارجمندی که برای سربلندی این کشور، برای اعتلای نام ایران شبان روز تلاش می کنند. ایران ای سرزمین رنگ ها و زیبایی ها، ای سرزمین دلاور مردان و شیر زنان، ای همیشه سرفراز، به تو افتخار می کنیم.
ایران 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 گل که ایمان خواهد شد از یاران با قلال ها.
ایران
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 ایران دار زاران
دریا
سمتا
سمتا
باران مره مره ها.
ای گل شکفته چمن در تو آن، ای بهار جان، ای دیار قهرمان من، ای ایران.
میخوانم با تو هم صدا
با خروشن در بهاران آسمان، خاک میهن سبز زاران شادمان.
با خروشن در بهاران آسمان، خاک میهن سبز زاران شادمان.
فصل باره سیمون باغ و گل و شادی میاره، بهمونن عاشق و فصل باره سیمون باغ و گل و شادی میاره.
رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، ویژه برنامه ملت مقتدر که تا حدود ساعت 14 با این برنامه همراه شما ایم و هر روز به یکی از دستاوردها میپردازیم. امروز راجع به فناوری نانو برنامه رو آغاز کردیم و ادامه میدیم، اما در این لحظه بخشی رو تقدیم میکنیم که آشنا میشید با یکی دیگه از دستاوردهای انقلاب.
سرو و استوار انقلاب اسلامی امسال بزرگتر می شود. انقلابی که پیشرفت‌های چشمگیری داشته.
پیشرفت‌های علمی باعث شده که جمهوری اسلامی ایران در سطح جهان مطرح بشه.
پیشرفت‌های فرهنگی، عزت، استقلال، آزادی.
همین که از زیر بار استکبار ما تونستیم بیان بیرون و رو پای خودمون باشیم، خود خودش بزرگترین دستاورده.
امنیت، کاهش وابستگی به کشورهای خارجی.
زیر ساخت ها با توان مهندسان ایرانی مهیا شد.
گاز، آب، برق و این چیزهایی که برای تمام روستا فراهم شده.
تو زمینه های راستسازی و فکر میکنم ورزشی.
متخصصان امروز در سایه انقلاب تربیت شدند.
از نظر علمی خب کشور بیشتر به خودش مثلا متکی شده تا اینکه قبل از انقلاب که افراد